أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دو سه تا مسئله تکراری داریم که در نکاح آمده و نباید تکرار کرده باشم. عین اون مسائل هم در طلاق آمده، الا این که گاهی اختلاف فتوا هم در این تکرار پیدا شده. مسئله اول راجع به طلاق تعلیقی. اگر طلاق بده اما معلق بر چیزیش بکنه، تو مطلقه هستی اگه دیگه منزل بابات بری، یا مطلقه هستی اگر مادرت دست از این کارا بر نداره، این اختلافها رو دامن نزنه. تو مطلقه هستی اگر مهریت رو به من صلح نکنی و امثال اینها. در باب نکاح مرحوم محقق جزمن می فرمودن که این نکاح باطله. تو زن منی، اگر بابام اجازه بده، گفتن این باطل. و در اینجا تردید پیدا کردم. می فرماین تعلیق در طلاق آیا جایز است یا نه؟ فیه خلافون. بعد هم می فرماید و فیه ترددون. اما مرحوم صاحب جواهر طبقا در مشهور همه جا فرمودن که در باب عقود، در باب ایقاعات، چون از باب انشاست، دائر مدار وجود و عدمه، یا هست یا نیست، و بخوایم معلقه به چیزیش بکنیم محاله. قیاس کردن به چیز خارجی که چیز خارجی یا موجوده یا معدوم، اما این که معلقش بکنیم وجودشو یا عدمشو به چیزی معقول نیست. گفتن باب عقود، باب ایقاعات، همه ایجادیست و چون ایجاده پس تعلیق در اون محاله. در باب نکاح فرمودند و اینجا هم جزمن می فرمایند و به فیه تردد مرحوم محقق هم اهمیت نمی دند و بلکه می فرماید اصلا تعلیق در طلاق لازمش تقدم سبب بر مسبب، تقدم مسبب بر سبب، و این محاله. و ما سابقا در باب طلاق می گفتیم که این قیاس تکوین به تشریع و قیاس تکوین به تشریع معنا ندارن. دلیلش هم این که هم در اخبار هم در انشاء در میان مردم این تعلیق هست، در باب اخبار میگه فردا ساعت 8 میآیم اگر خوابم نبره، اگه مهمون پیدا نکردم. یا انشاش میگه که فردا ساعت 8 بیا، حتما بیا مگر عذر پیدا کنی، خوابت ببره، مهمان پیدا کنی. یه امر عرفیست، اخبار شده تعلیقا، انشا شده تعلیقا، و اینا عرف اصلا نه تقدم مسبب بر سبب میدونه، نه اینا رو از باب ایجادیات میدونه، یا امور اعتباری. و در امور اعتباری اصلا اون حرفای تو فلسفه نباید بیاین. در امور اعتباری اصلا وجود نیست تا بگیم این وجود دار مدار وجود عدمه، نمیشه تعلیق در اون باشه. اصلا معنای اعتباری وجود نیست، معدوم نه، یه چیزیه در عالم اعتبار بر خودش، مثل ماهیت میبیند دیگه. ماهیت من حیث و هیه لیس الهیه، لا موجوده ولا معدومه. لا موجوده ولا معدومه یعنی نمیشه بگیم الماهیت و موجودتون یا معدومتون. اما در عالم اعتبار، در عالم ماهوی، حد الوجوده. در اعتباریات هم اینطوره، عقلا اعتباریات زیاد دارند و اونها را نه موجود خارجی میدونن نه معدوم. معدوم خارجی نه، موجود خارجی نه، موجود در عالم اعتبار. لذا ما می گفتیم که تعلیق در اخبار، در انشاء، در میان مردم زیاده و بنابراین اگر نکاح بکنه به شرطی یا طلاق بده با شرطی، طلاق واقع میشه، دائر مدار اون شرطه. اگه اون شرط موجود نشه طلاق باطله، اگه اون شرط موجود بشه طلاق صحیحه. نکاحش هم اگه اون شرط موجود بشه نکاح صحیحه، اگر نه نه. البته عرض من شازه، و تعجب هم میکنن از این که مرحوم محقق تردیدی که در اینجا داره یعنی چه، برای این که در باب عقود ایقاعات ایشون همه جا میفرمایند که تعلیق در انشاء محاله، تعلیق در انشاء نمیشه، اجمع الفقها علی فساده. اما اینجا چی تو ذهن مبارکشون بوده؟ اونا در باب طلاق که باید احتیاط کرد، این حال تردید را فقها ها اشتیحاش کردن، از مرحوم محقق توقع نداشتن، لذا این تعلیق در انشاء، تعلیق در اخبار را یه شهرت بسزایی هست که نه فقط راجع به نکاح یا راجع به طلاق، راجع به مطلق عقود ایقاعات، راجع به مطلق اخبارات که معانی حرفی داره، گفتن که تعلیق محاله، جایز نیست لااقل، ولی معمولا هم فرمودن محاله. خب این مسئله اول که تکرار در باب نکاح سابقا صحبت کردم و ما تعلیق در انشاء را جایز میدونیم، دلیلمونم اقوا دلیل شیء وقوع شیء، ولی اینکه باب عقود ایقاعات یه معانی عرفی است و میبینیم هم منجزش هست هم معلقش هم، باز اخبارات هم یه محاوره است بین مردم، این محاوره ها را میبینیم که گاهی منجزه گاهی هم معلقه. این مسئله اول که تکرار بود. مسئله حالا کار به رجوعش نشه باشید، اصلا این طلاق واقع میشه یا نه، حالا بعد میتونه مراجعه کنه نمیتونه مراجعه کنه، اون الان بحث ما نی، بحث ما این است که تعلیق در انشاء جایز است یا نه. مشهور گفتن نه، اونایی که گفتن نه گفتن چون معانی حرفی است، دائر مدار وجود و عدمه و یا موجوده یا معدوم، بخوای تعلیق باشه لیکموش این جایز نیست و یه شهرت به سزا. شما این شهرت رو که من قبول ندارم باید بمسونیدش، یعنی حرف من رو باید رد کنید، این مثال های عرفی را باید رد کنید، بگید اینا هیچ کدوم تعلیق در انشاء نیست و همه اینا یا باطله و یا اصلا از باب تعلیق نیست. این مسئله اول. مسئله دوم که باز تکراره اینه که در باب نکاح فرمودن، اینجا هم نظیرشو فرمودن، اگر یه زنی را طلاق بده بعد این زن مرتد بشه، آیا میتواند این رجوع بکنه یا نه؟ در باب ارتداد خب مشهور در میان اصحاب اینه که اگر مردی یا زنی مرتد شد، معنای مرتد بشم این که گفت خدا علیاذ بالله نیست یا نبوت پیغمبر اکرم پیغمبر خاتم نیست علیاذ بالله دروغه یا معاد نیست، به این میگن مرتد. اما یه اختلافی هم هست در باب قضا و شهادت، صحبت کردیم این که اگر ولایت رو منکر شد، اون را که دوستی علی نیست کافره، آیا وضعش چی؟ مشهور در میان فقها ها گفتن این از اصول مذهب نه از اصول دین، اگر مرتد بشه احکام ارتداد را ندارد. حالا احکام ارتداد چیه؟ راجع به مرد گفتن که قتلش واجبه، و تو رساله ها هست که محاکمه نمیخواد بدون اذن حاکمه شن، اگر کسی براش مفسد نداشته باشن میتواند او را بکشن، که ما سابقا ای را قبول نداشتیم، میگفتیم مسئله حکومتیست، و وقتی مسئله حکومتی شد زیادم الان اتفاق میفته، از منم زیاد سوال میکنن، هم مرد هم زن. مرده میاد پیش من میگه که دیشب زنم عصبانی شد و خدا رو منکر شد، معاد منکر شد، حجاب منکر شد، حالا حرام است به من یا نه؟ یا به عکسش میاد میگه که عصبانی شد و قرآن رو پاره کرد علیه بالله، قرآن رو سوزوند، حالا من میتوانم این رو بکشمش یا نه؟ من میگم نه، مسئله حکومتیست، باید پیش حاکم اثبات بشه که این قرآن سوزونده، اون وقت حاکم اگه صلاح میداند او رو میکشن. اما همینجوری با اتهام زنه بخواد شوهرش بکشه، شوهر بخواد زنش بکشه، من میگم نه، البته خلاف شرع شهرته، اونم مثل همون مسئله تعلیق در انشاست. ولی راجع به زن یه مسئله هم و اون اینش که اگه زن مرتد بشه، این رو باید مشهور در میان فقها ها روایت هم داریم، این رو باید زندانش کرد، از همینجا پی ببرید زندانش کرد، معناش این نیست که شوهر میتونه توی اتاق زندانش بکنه، نه، باید برش پیش حاکم و حکومت اون حکم به زندانش بده. وقت در روایات داره در مواقع نماز که این نماز نمیخونه، منکر نمازه، میان پیش دیگران تو دست جمعی کتکش میزنند تا شاید متنبه بشه. اما اگر نه تو بعد عده، اون وقت محکوم به مرگ. حالا این اگر قبل باشد، و معلومه زن مرتد رو نمیشه گرفت، به مرد مرتد نمیشه شوهر کرد، و مثل که یه زنی بخواد به یه مرد بهایی شوهر بکنه یا یه مرد بهایی بخواد یک زن مسلمان بگیره. خب این نمیشه. خب این مسائل در مربوط به باب قضا و شهادات. حالا مسئله ما اینه که یه مردی یه زنی با هم زن شوهر بودند، اون مرد زن رو طلاقش داد، بعد طلاق این مرتد شد، ولی که مرتد شد این میتوند مراجعه بکنه تا اون زنه اون احکام خاص رو پیدا کنه یا نه؟ مثل اول چنانچه قبل از اون که طلاقش بده اون وقتی که مخصه ازدواج کنه چجور نمیشد این زن رو بگیری؟ الان هم این نمیتواند مراجعه کنه. مسئله اختلافی مشهور در میان فقها گفتن نمیشه. مرحوم صاحب جواهر هم دلیل میارن، مرحوم محقق هم دلیل میارن، میگن این مثل اونجاست که از اول بخواد نکاح بکنه. چجور از اول نمیتونه زن بهایی رو بگیره؟ حالا هم که گرفته و این عصبانی شده بهایی شده بخواد مراجعه کنه نمیتونه. یه قیاس کردم، قیاس و نکاح ابتدایی با نکاح استدامتی. یه قول که مرحوم صاحب جواهر ادعا اجماع هم میکنن تو مسئله و دلیلشون هم همینه که گفتن. اما از اون طرف هم بعضی از بزرگان گفتن و این هم مسئله قویست، دلیلشون هم قوی، با اون اینه که اگه زنش بود مرتد میشد، خب این که باید زندانش بکنه و الا زنش است دیگه، تا عده تمام بشه زنشه، بعد از اون که عده تمام شد حاکم شهر اینها رو جدا میکنه، یا این که حالا خودشون جدا میشن. من میگم حاکم شهر، مشهور میگه خودشون. بنابراین زنی که در عده باشد و مرتد بشه زنشه. وقتی زنشه پس بنابراین میتواند این طلاقش ده، میتواند مراجعه بکنه. اینم حرف اونا و ظاهرن اون دلیل اول یه قیاسه، نمیشه این قیاسو گفت، اما دلیل دوم دلیل قویش انصافن، مخصوصا در روایات که داریم در طلاق رجعیه، انها امرأتها امرأتو، تمام احکام بر او باره، مثل خوراک و پوشاک و مسکن و ازدواج و خب از جمله که احکام باره یه حکمشو همین که اگه طلاق نداده بود و این مرتد شده بود چجور از حبانه این بیرون نمی رفت؟ حالا هم که طلاق داده می تواند مراجعه بکنه و مراجعه کردنش هم و معناش اینجور میشه که دیگه دست این مرد سو باید مثلا زندانش بکنند و اون احکام ارتداد براش وارسو تا بعد عده اگه تا بعد عده دست از نان جیبیش بر نداشت اون وقت یله وره ها و اگر برداشت میشه زنش. ظاهرن میپذیرید که حرف دوم اقوای از حرف اول باشد و بسیاری از بزرگان هم همین را که عرض کردم فرموده اند. این داره تأیید میکنید مرا. مسئله هفت، فرمودن که لو تلقه و راجعه فانکرت دخول بها و زعمت لا عدت لها و دع الزوج الدخول فعليها العده و عليها الرجوع. یه زنی را طلاق داده، ثم مراجعه کرده، اون زنه از این مرد منزجره، میگه که این مراجعه تو حق نداری مراجعه کنی. چرا حق نداری؟ میگه برای خاطر این که اصلا این طلاق تو طلاق باین بوده و چون طلاق باین بوده حق مراجعه نداری. حق با کی؟ مرحوم محقق می فرماین که حق با این زنه. چرا؟ می فرماید برای این که ظهور با این زنه. یکی هم عص جاری میکنن، اصالت و عدم دخول یا اصالت و عدم مراجعه. مرحوم صاحب جواهرم حرفو میپذیرم و این اصالت و عدم دخول و اصالت عدم مراجعه و ظهور با اینس و این رو قبولش میکنم. نمیدونم چه جوری درستش باید کرد. خب این ظهور در اینجا معناش همونست که لا یعلم الا من قبله، لا یعلم الا من قبله ها. خب این تعارض میکنه با اون مرد، حرف مرده، حرف مرده که میگه من دخول با تو کردم، او میگه نه، اونم لا یعلم الا من قبله، با هم تعارض کنن، تساقط بکنن. حالا این تعارض درستش بکنیم، اینی که مرحوم محقق حق دادن بزنه، این حق چرا بزنه؟ هر دلیلی که میارن برای این که حق بزنش، همون دلیل رو میاریم که حق با مرده، نه این نه اون. و این اصالت و ظهور مرا چیه؟ اگر لا یعلم الا من قبله هاست، اونم لا یعلم الا من قبله هیست، او ظهور با اون ظهور با هم تعارض میکنه. چرا دیگه فرق نمیکنه، هر دوش دلیل آقا، برای خاطر این که اگر بگیم حق با زن است، همین است که هست و اون این است که این رجوع درست نیست. اگر بگیم حق با مرد است، رجوعش درسته. نه اون ظهورش چیو کنه؟ لذا بعضی از توجه کنی، لذا بعضی از بزرگان ظهور را مثل که تو کلمات صاحب جواهر هم هست، ظهور را بردن اونجاها که این زن و شوهر تماسی با هم نداشته باشند، عقد و کردن با هم تماس نبوده، ظهور در اینه که دخولی واقع نشده. لذا اگر این زن و شوهر رفتن تو خونه، مثل باب نکاح اگر یادتون باشه گفتن که خلوت کردن زن و مرد با هم، این اگر او بگه دخول نشد بگیم دخول شد، که سابقا اگر یاد باشید اشکال داشتیم، میگفتیم این چه ظهوریه، دخول شد یعنی که او میگه دخول نشد، او میگه دخول کردم، او میگه دخول نکردم، حالا ولا در اتاق تنهایی.
اگر زیر لحاف هم باشن دلیل بر دخول نمیشه.
بسیار غیره با دیگه بهتر. لذا این ظهور ظاهرن مراد این نیست که این ظهور رو معنا کردن، ظهور اینجا اینه که قاعده لا یعلم الا من قبله ها. خب این لا یعلم الا من قبله ها از طرف اونم هست، لا یعلم الا من قبله ها، لذا شک میکنیم آیا دخول شده یا نه. اینجا ممکنه کسی بگه که اصل با خانم نبا آقا، نه اول به اماره بچسبن، مرحوم محقق این کار رو کرده، اول به اماره چسبیده اصالت و ظهور، ثم گفته از عدم دخول. صاحب جواهرم فرمودن بله، بهشون میگیم که این قاعده لا یعلم الا من قبله ها هم برای زنه هم برای مرده، در اینجا با هم تعارض میکنن، او میگه زنمه، او میگه زنم نی، اون لا یعلم الا من قبله ها، اونم لا یعلم الا من قبله ها. اون وقت آیا میشه با اصل عدم دخول بیایم جلو و بگیم این مراجعه نمیتونه بکنه یا استصحاب داری؟ عقدش که هست، مسلح عقدش هست، این میگه که مراجعه کردم، اون میگه نه مراجعه نکردی، استصحاب بقای نکاح، این را چرا جاری نکردم؟ اون که خیلی بهتره. میدونم انکه، اما اون استصحابش که از بین نرفته، برای اینکه طلاق رجعیه دیگه، طلاق رجعیه میگه که اصالت عدم دخول، میگم نه استصحاب خود اون نکاح، استصحاب نکاح میکنه، استصحاب نکاح میگه زنشه، میتونه مراجعه کنه. یعنی طلاق به عبارت دیگه طلاق رجعیش نبایه، من اینکه نمیتونم که اثبات بکنم طلاق رجعیه، اگر اثبات بکنیم طلاق رجعی خوبه، اثبات کردن طلاق رجعی که نمیشه، حالا سابقه نداره. بنابراین اگرم کسی بگه اصالت و ظهور بر نمیگرده به این که اصالت و عدمی که مرحوم حقه تو عبارت دارن، مرحوم صاحب جواهرم دارن، میگم اصالت و عدم. اگر اصالت و عدم دخول بخواید بگید، خب استصحاب نکاح بکن. نمیدونی نمیدونیم این زنشه یا زنش نیم. هر دوی اینها این اصالت و ظهور که گفتن، هر دوی اینها دارن. فقط میمونه به اصالت عدم دخول که مرده و زنه. مرده میگه دخول کردم، زنه میگه دخول نکردی، اصالت عدم دخول. میگم آقا این اصالت عدم دخول قبلش یه استصحاب داره، استصحاب زوجیت. نه مسبب نیست، به عکسه. استصحاب زوجیت، زوجیت را استصحابش میکنن. نمیخوام بگم پس تا دخول شده یا نه، اینم نه، استصحاب زوجیت میکنم. حالا که استصحاب زوجیت کردم، این رجوع کرده، رجوعش درسته. این هم خیلی بگیم وقت گذشت مثل که آقایون قبول ندارند. حالا اگر کسی دیگه هم اشکال داره، تا فردا تکرار کنیم انشاءالله.